بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس درباره جواب مدعا علیه بود نسبت به ادعای مدعی. خب یا جواب به اقرار هست یا به انکار، یا نه اقرار می کند و نه انکار می کند بلکه سکوت می کنه، که خود سکوت هم در واقع جواب محسوب نمیشه. و چون جواب محسوب نمیشه و ما نیاز داریم به جواب مدعا علیه، اینجا چه کار باید بکنیم؟ میگن اگر سکوت کرد اینجا ملزم به جواب میشه، ولی اگر بعد از الزام به جواب و بدون عذر همچنان ساکت بود و عناد به خرج داد، هیچ مشکلی هم نداره، در این حال جواب نمیده، اینجا سه قول وجود داره. قول اول حبس، این که مدعا علیه حبس بشود تا اینکه جواب رو بیان بکنه. حالا میخواد جواب به اقرار بده، به انکار بده، دست خودش. این یه قوله که قول مشهور هم هست. قول دوم که میگن قائلش هم مشخص نیست، میگن مجبور میشه، باید مجبورش کنن به جواب دادن، حالا با زدن و مانند زدن. حالا وقت زدن لازم نیست، باید فرخاشی که بهش بکنن، به تندی و عتابی که بهش بکنن این جواب میده. حالا که با عتاب درست میشه چرا بزننش؟ زدنه بزنن برای مرحله آخر. بعد میگن چرا این رو بزنن یا غیر زدن این مجبور بشه؟ میگم از باب امر به معروف. خب معروف در اینجا چیه؟ میگه جواب بده دیگه. ما میخوایم اینجا فصل خصومت بکنیم، با صرف ادعا که مشکل نمیشه که. حالا که ادعا شده، خب یا جواب بده به اقرار یا جواب بده به انکار. قاضی تکلیف خودشو بدونه، این رو میگم باید مجبورش کنه تا اینکه جواب بده. قول سوم میگه که اینجا حاکم بهش بگه که یا جواب میدی، جواب این ادعای مدعی رو میدی، وگرنه تو رو ناکل قرار میدم و قسم رو به مدعی رد میکنم. بعدم میگن خب حالا که اینو گفت، بازم این توجه نکرد. قاضی به مدعا علیه گفت که اگر جواب بدی که جواب دادی، ندی تو رو ناکل قرار میدم، ردیم این میکنم، بازم این اصرار کرد. که بعضی از فقها تعبیر کردن به سه بار، و بعضی گفتن مثل محقق اهلی رضوان الله علیه گفتن فان اصره، ولی بعضی از فقها مثل مرحوم شیخ جواد تبریزی در اسس القضاء و شهاده صفحه 181 گفتن بعد تکراری سلاسا، بعد از اینکه سه بار اینو گفت، فلانی اگر یا جواب بده و الا تو رو ناکل قرار میدم و رد یمین میکنم به مدعی، سه بار که اینو گفتن، بعد رد یمین صورت بگیره نسبت به مدعی از طرف حاکم، این رد یمین رو حاکم انجام بده. حالا بحثای دیگری داره و چه دلایلی دارن، آیا دلیلی وجود داره نداره، چیه، این رو خدمت شما عرض میکنم. خب عبارت صفحه 207، اما سکوت فان اعتمده الزم الجواب لانه نفسه ليس جوابا والفرض تعلق حق الدعوى بجوابه فان آنده حبس حتی یبین الجواب. این حبس رو بزنید یک، این قول اول. کما عن الشیخین و الدیلمی و ابنی حمزه و سعید و الفاضل و ولده و غیرهم بل فی المسالک نسبته الی المتأخرین. اگر مدعا علیه سکوت بکند، خب فان اعتمده، اگر این مدعا علیه چیکار بکنه، همین سکوت رو انجام بده در قبال ادعای مدعی، نمیخواد اقرار بکنه، نمیخواد انکار بکنه، اینجا الزم الجوابو به خط بزنی. چون این متن اولش که خب مال شرایع هست، در شرایع جلد 4 صفحه 76 الزم الجوابو داره، نه بالجواب باش باید خط بخوره. الزم الجوابو هست، ملزم میشود به جواب. چرا؟ چون این سکوت، خود این سکوت، این جواب که نیست که، جواب یا به اقراره یا به انکاره، اینی که جواب نشد که مشکل ما رو حل نمی کنه. و فرض اینی که تعلق گرفته حق دعوا به جواب مدعی. خب اینجا ما فرض اینی که این تا جواب نده نمیتونه حکم صادر بکنه، با صرف ادعای مدعی که نمیتونه حکم صادر بکنه، ما نیاز به جواب مدعی داریم. پس اگر عناد کند اون مدعا علیه در غایت المرام، مرحوم فاضل سیموری یا سیمری هر دوتا رو گفتن، در جلد 4 غایت المرام صفحه 234 گفتن ای من غیر آفتن، این آنده نه آفتی نداره، نه لاله، نه کره، نه مشکلی داره، هیچ مشکلی نداره، در این حال جواب نمیده. این رو آنده رو اینطور معنا کردن. اگر عناد کند و بدون اینکه مشکلی داشته باشه خودداری بکنه از جواب دادن، حبس می شود مدعا علی تا اینکه بیان کند جواب را. همونطوری که از شیخین است، یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی. شیخ مفید در المقنعه صفحه 725، شیخ طوسی در النهایه صفحه 342 و در چاپ دیگر جلد 2 صفحه 73 و در الخلاف، خلاف شیخ طوسی، جلد 6 صفحه 238 مسئله 37. و دیلمی، سالار دیلمی یا سالار دیلمی، در المراسم صفحه 231 و ابن حمزه طوسی در الوسیله صفحه 212 و ابن سعید هلی در الجامع للشرایع صفحه 524 و فاضل یعنی مرحوم علامه هلی در قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 440 و پسر ایشان، فرزند ایشان، فرزند خود فاضل، ایزاه الفوائد جلد 4 صفحه 333 فخر المحققین. و غیر این بزرگان، غیر این بزرگان یعنی که بنویسید کس سیمری یا سیموری در غایت المرام، خود غایت المرام شرح شرایع، یکی از شروع شرایع، جلد 4 صفحه 234، ایشون هم نظرشون همین قول اوله. و روزه، خواستیم غیرم بگیم دیگه، خواستیم که آقا غیر اینا کیا هستن، یکی دو مورد گفته بشه. خب سیموری در غایت المرام، شهید ثانی در الروزه جلد 3 صفحه 203. البته ایشون دارن بنویسید کنار روزه میسید حبس اقواس، حبس رو اقوا میدونن. خب یه عده میان به صراحت میگن حبس، خب یکی میاد میگه اقوا. اقوا یعنی چه؟ یعنی اون طرف مقابل هم چیزی نیست که بی حساب باشه، اونم قویه، منتها این اقواه، اونم قابل اعتناست، منتها اینی که این اقواس اینه قابل اعتناتره، بیشتر بهش توجه میشه. مثلا میگن آه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام فلان تاریخ قویست ولی فلان تاریخ اقواس، یعنی اونم قابل توجه است، اونه که قویه، منتها قوی تر پیش ما این یکی دیگره. حالا که خب اون اقواه در بین قوی اقوا کدوم انتخاب میکنه؟ خب اقوا رو انتخاب میکنیم، اولویت با اونه. ولی وقت طرف با قاطعیت میگه حبس، اقوا و قوی ما نداریم، یعنی غیر من قبول ندارم، فقط این باید باشه و اونها رو اصلا ضعیف و غیر قابل اعتنا میدونه. بعد عرض کنم که خود تعابیری که این بزرگان دارن یه مقدار متفاوته. ببینید اینا رو باید دقت بکنیم. بعضا کسی که یه چیزی از یه کتاب نقل میکنه دنبال اینی که آقا این نظر دادن دیگه، آقا به تعابیرش هم توجه بشه بد نیست. تعابیری که این بزرگان دارن، شیخ مفید و شیخ طوسی این بزرگان چه تعبیری دارن؟ دارن حتی یقر او ینکر الا ان یعفو الخصم. این تعبیر رو دارن، یعنی این تعبیری که مرحوم محقق حلی دارن در شرایع که دارن حبس حتی یبین، این تعبیر نیست. تعبیرشون حتی یقر او ینکر الا ان یعفو الخصم، منافاتی با هم ندارن اما تعبیر متفاوته. یا مرحوم عرض کنم که این بله سالار دیلمی دارن ان التمس الخصم حبسه. خوب دقت کنید، حتی میتونه یک تفاوتای ماهوی هم داشته باشن. اونجا شما گفتید هو به صحت تا یبین حبس میشه، خب شما چی میگی؟ از این کلام چه برداشت میکنی؟ این رو برداشت میکنه که باید دستور حبس بده قاضی دیگه، تموم شد. ولی کلام سالار دیلمی اینه داره نمیگه، میگه ان التمس الخصم حبسه على ذلك حبسه، یعنی این حبس از طرف قاضی درخواست اون خصم رو میخواد، یعنی درخواست مدعی رو میخواد، ولی در کلام شرایع التماس و درخواست خصم رو نداره. پس میتونه اصلا دو چیز باشه، اونو یعنی در کلام سالار دیلمی، سالار دیلمی دست قاضی بسته میشه مادام اینکه مدعی درخواست حبس نکنه. یا به چه دلیل مدعا علیه میگه منو میخوای چیز کنی؟ شما میخوای منو حبس بکنی؟ میخوای حبس کنم که جواب نمیدی؟ میگه خب مدعی که درخواست نکرده، که مدعی درخواست حبس منو نکرده، جواب میخواد ولی درخواست حبس نکرده. ولی سالار دیلمی چی میگه؟ در نتیجه ما در نسبتهایی که به افراد میخوایم بدیم این ظرافتها رو در نظر بگیریم، خیلی تفاوت داره. ما به همین راحتی بعضی اصلا 24 ساعت حبس، آقا بگید حاضره یه ماشین 500 میلیونی به شما بده، اصلا یه ماشین آقا افتاد توی دره بر باد رفت، اون براش سبکتره تا بگم 24 ساعت برو تو بازداشت. اونقدر آدم آبرومنده، اونقدر آنجه براش خیلی سقیله. بعضا پیش اومده بابا چاره ای نیست، باید امشب اینجا رو بمونی، سند مدرک میخوایم، وثیقه میخوام، فلان، تا فردا. او داره کلی شلوغ و سرسا، من نمیمونم اینجا هر طور شده. ولی که اصلا نه، اصلا این حرفا براش نیست، نه آبرویی نه فلانی، میریم اونجا و خوش میگذرونیم، آبونونی هم میخوریم و میایم دیگه اونجا، رفقای ما هستن، میگیم، میخندیم، فلانه. این افراد متفاوتن، در نتیجه به همین راحتی نیست. این در واقع میتونیم به حساب جواری این اشکالو بکنیم. آقا شما دارید میفرمایید چی؟ وقتی میگید کما از فلانی فلانی فلانی، یعنی آقا همین حرفی که محقق حلی در شرایع زدن که هو به صحت تا یبین، این حرف اون داره، ولی که یکی نیست. این میگه حبس، اون میگن حبس، اما اون حبس با درخواست مدعی، این حبس بدون درخواست مدعی، واقعا یک چیز نیست. در یک چیز اشتراک دارن، در بحث حبس، ولی اینکه این حبسش با درخواستی به درخواسته با هم دیگه تفاوت دارن. پس این نکات رو باید باش توجه داشتیم. فاصله این در مقام اول عمل خیلی قابل توجه، قابل اعتناع است. حالا میگه آقا من جواب میخوام ولی حبسش رو نمیخوام، مثلا تحت نظر باشه، مثلا ممنوع خروجش بکنید، ولی دوست ندارم، حالا زن و بچهش اذیت میشن، معذب میشن، خودش معذب میشه، فلانه. حالا رفت فکرشو کرد، اینها به این رسید که بالا جواب منه بده و یا جوابی پیدا کرده، اینها بیا فکراشو بکنه، ولی من راضی نیستم. این بند خدا آدم آبرومندیه، این زن و بچهش معذب میشن، این میخواد حبس بشه تا جواب منه بده. من میگم ممنوع خروجش بکنید، آبروش محفوظ بشه، خودش و زن و بچهش هم اذیت نشه. پس این رو سالار دیلمی میگن نیاز به درخواست مدعی داره. بعد عرض کنم که این از این قضیه، بلکه در مسالک بنویسید جلد 13 صفحه 466 شهید ثانی چی گفتند؟ نسبت دادند این قول را، یعنی حب سعد تا یبین را، یبین زیرش بنویسید یتکلم، این که حب سعد تا یبین یعنی یتکلم دیگه، حرف بزن و جواب بده، نسبت دادن به متأخرین از فقهای شیعه، ایشون چنین نسبتی داد. این قول اول. قول دوم چیه؟ و قیل، این تعبیری که اینم بد نیست عرض کنم، این غیر گفتم یکی سیماری هست در آیت المرام، یکی روزه هست که حبس اقواست. بعد شهید ثانی در روزه چه تعلیل آوردن؟ گفتن لأن الجواب حق واجب علی، یه حق واجبی برگردن مدعیه. فاذا امتنع من حبس حتی یؤدی، پس هنگامی که مدعی امتناع بکند از این حق واجبی که برگردنش هست، حبس میشه، زندانی میشه تا اینکه این حق رو ادا بکند. بعد در خود روزه چی داره؟ فان اسر حکما به نکولهی، البته این رو صبر کنیم بعدم بیاریم تو ذیل قول سوم بیارم، اینجا جاش نیست، این تکه دوم اونجا عرض میکنم. قول دوم چیه؟ و قیل و ان کنا لم نعرف قائله، گفته شده قیله رو کنارش بزنید، دو قبل از وقیل، این قول دومه، اگرچه من ما قائل این قول دوم رو نمیشناسیم. و قیله یجبرو، این قیله و یجبرو کلام محقق علیه، مجبور میشود، ولی یجبرو میبینید بدون حبس، بنویسید بدون حبس، مجبور میشود به ضرب و نحوهی من باب الامر بالمعروف حتی یجیب، مجبور میشد با زدن و مثل زدن، حالا با توبیخ کردنی، با تشرفتنی، با تندی، پرخاشی، فلان اینا، بیاد از باب امر به معروف، چون معروف در اینجا اینی که ما میخوایم فصل خصومت بکنیم، این جواب بده و این معروف داره انجام نمیده، میزنن، توبیخ میکنن، این کارا رو انجام میدن من باب امر به معروف. خب چرا این کارو میکنیم؟ چرا مجبورش بکنیم؟ حتی یجیب، تا جایی که جواب بده خود مدعا علیه. این قول دوم. قول سوم وقیل، بنویسید سه، وقیل والقائلو الشیخ فی محکی مبسوطه والحلیو فی محکی سرائره والفازلو فی موضع من قواعده والقاضی فی محکی مهذبه. گفته شده قائلانش کیان؟ مشخصا شیخ طوسی در محکی مبسوطیشون، بنویسید جلد 8 صفحه 160. این مبسوطه هستا، اون هی زمیره، اینجا متاسفانه توی چاپ دوتا نقطه والاش گذاشته، مبسوطه گرفته، این زمیره. محکی مبسوطه و ابن ادریس حلی در محکی سرائرشون جلد 2 صفحه 163 و فاضل این علامه حلی در جای از قواعد خودشون. چرا گفتن فی موضع من قواعده؟ چون در قول اول داشتی عرض کردم ول فاضل قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 440، تو خود قواعد الاحکام قول اول داشتن تو صفحه 440، تو صفحه 453 چی قبول کردن؟ قول سوم قبول کردن. و فاضل علامه علی قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 453 در جایی از قواعد خودشون این قول رو قبول کردن، سومی رو قبول کردن. و قاضی ابن براج در محکی مهذبشون جلد 2 صفحه 586. این بزرگان چی گفتن؟ گفتن یقول له الحاکم اما عجبت و الا جعلتک ناکلا. اما رو خط بزنید، هر طوری که میخونم یعنی درست اونه دیگه، شما اون رو بقیه رو خط بزنید. و الا جعلتک ناکلا و رددت الیمینه علی المدعی فان اسر رد الحاکم. یعنی الحاکم رو ایشون نیورده، تو شرایع الحاکم داره، رد الحاکم الیمینه علی المدعی و قزاله بل فی الاوله انه الذی یکتزیه. اونجا متفاوته، در مبسوط چی داره؟ داره الاولو الذی یکتزیه مذهبونا، انهو نداره، ایشون انهو رو که آوردن یه زدن فی الاول، یعنی در مبسوط، در مبسوط اومده انهو الذی، و حالا که تو مبسوط داره الاولو الذی یکتزیه مذهبونا و ثانی یعنی الحبس. این زیر یعنی الحبس می‌نویسید از سرب ساد جواهر اضافه شده، تو مبسوط داره و ثانی ایزن قویون، چون گفته قویون ایزن، ولی تو مبسوط چی داره؟ ایزن قویون، جا به جایی داره اینجا. یعنی الحبس هم از طرف ساد جواهر اومده و الا از طرف، مثل بعضی روایات دیدید، یعنی پایان روایت شیخ صدوق و بزرگان دیگه چی میارن؟ یعنی الفلان، او یعنی الفلان مال امام نیست، این از طرف ایشونه. بله، این هم همین طور. و فسانی، ثانی یعنی سرائر، او فل اول یعنی مبسوط، ثانی یعنی سرائر. حالا اینا را عرض میکنم، انهو دوانی انهو توی سرائر نداره، تو سرائر داره از صحیح من مذهبنا، یه انهو رو در واقع به خط زد، ایشون آورده ولی تو نداره. از صحیح من مذهبنا و اقوال اصحابنا و ما یکتزیه المذهب. و فعل اخیر بنویسید مهذب، المهذب یعنی کتاب آخری که مهذب باشه چی داره؟ داره انهو، بازم اونجا توی اون انهو نداره، به جای انهو هوه داره، توی المهذب داره هوه ظاهر و مذهبنا ولا بأث بالعمل بالحبس. دوباره تو مهذب بالحبس نداره، به ثانی داره که منظور از اون ثانی همون حبسه، محتوایی درسته ولی توی مهذب شما مراجعه بکنید به لحبس نداره، داره به ثانی که مراد غازی بن براج همون حبسه، و الا به لحبس بزنید به ثانی زیرش بنویسید منظور حبس است، این مراد درسته و الا لفظش فرق داره. حالا این خونده بشه. و گفته شده قول سوم اینه که و قائل شیخ طوسی در محکی مبسوطش و ابن ادریس هلی در محکی سرائرش که جلد سفر عرض کردم، و علامه اهلی در جای از قواعدشون قاضی ابن براج در محکی مهذبش که چی بگوید؟ به حاکم به مدعا علیه بگوید چی بگه؟ اما عجبته، یعنی عجبته عن الدعوا، یا عن الدعوا اینجا مقدره، یا از دعوا جواب بده، اما عجبته یعنی دعوایی که مدعی کرده جواب بده، وگرنه تو رو ناکل قرار میدهم، جواب ندی تو رو ناکل قرار میدم و رد میکنم قسم را بر مدعی. اینو بگه. حالا بعد از اینکه قاضی این رو به مدعا علیه گفت، این چکار کرد؟ فاین اثر ره مدعا علیه بازم اصرار کرد، بازم اصرار کرد، اصرار کرد بر چی؟ اثر ره بر سکوت دیگه، اثر رو پایین شده، اصرار کرد بر سکوت، بازم حرف نمیزنه، رد میکند. اینجا چه اگر اصرار کرد حاکم رد بکند یمین را و قسم رو بر مدعی، اینو با اون رد بکنه و حکم بکند حاکم لهو، یعنی به نفع مدعی، حالا که قسم خورد دیگه به نفع اون میشه. اینجا یه شماره بزنید، در روزه عبارت چیزی دیگریه، یه چیزی دیگه دارن در این رابطه، در روزه داره فإن أسره حکم به نکوله، هم روزه جلد 3 صفحه 93 شهید ثانی گفتن فإن أسره حکم به نکوله علا قول من یقضی به مجرد نکول، اگر اصرار کرد مدعا علیه بر سکوت حاکم حکم می کند با نکول اون مدعا علیه، البته بنابر قولی که یقضی به مجرد نکول، قبلا مفصل بحث شد که آیا قاضی با صرف نکول میتونه حکم بکنه، این یه مبنا بود، یه قول بود، یه قول میگفت نه با مجرد نکول نمیتونه، اینجا باید رد یمین بشه، یا از طرف حاکم یا از طرف مدعا علیه رد یمین به مدعی بشه، اگر قسم خورد حقش ثابت میشه، اگر قسم نخورد حقش ساقط میشه. درست شد؟ قبلا مفصل بحث شد. این بنابر این قول ولو اشترطنا معه احلاف المدعی احلف بعده، خود شهید ثانی در روزه گفتن اگر شرط بکنیم ما با اون قسم خوردن مدعی را، خب اینجا بعد از اون قسم بخورن، یعنی باید اینجا چکار بکنه؟ بنابر قول کسانی که با مجرد نکول میگن نمیشتونه قاضی قضاوت بکنه، باید اینجا بعد از اون که اون نکول کرد باید اینجا مدعی رو قسمش بدن، بعد مدعی که قسم خورد حقش ثابت میشه، با مجرد نکول مدعا علیه حقش ثابت نمیشه و قاضی نمیتونه حکم بکنه. این از این قضیه. بعد بلکه در اول عرض کردم یعنی مبسوط، در کتاب اول که مبسوط باشه، شهید خود شیخ طوسی چی گفتن؟ گفتن اون چیزی که این اولی چیزی است که اقتضا میکند اون را مذهب ما، این اول، اینو خوب دقت کنید ها، میاد تو عبارت دیگه اول ثانیا جاهاش فرق میکنه، زیرش می‌نویسید قول سوم، تو مبسوط گفته اول، ولی اینجا تو جواهر منظور چیه؟ قول سومه، همین قولی که الان دارین دربارش بحث میکنین، همین که بگه اما عجبت و اما فلان فلان، ولی تو مبسوط که مراجعه میکنین تعبیر الاول داره، ببینید این اشتباه نشه. پس این اول که همین باشه اما عجبت و الا جعلت که ناکلن و ردت الیمین الاخر، این اون چیزیست که مذهب ما شیعیان اون رو اقتضا میکند. و دومی یعنی حبسی که صاحب جوار آوردن، این حبس همچنین قویست، این هم قویه، ولی اون چیزی که اقتضای مذهب ماست اونه، همین قول سومه در جواهر هست، در مبسوط اوله ولی اینجا ثالثه. ولی دوم اون حبسم که در اینجا در واقع چیه؟ زیرش بنویسید قول اول در ما نحن فی، در جواهر قول اول بود دیگه حبس، این قویه. در سرائر چی گفته؟ ابن ادریس گفته صحیح از مذهب ما و اقوال اصحاب ما و اون چیزی که اقتضا می کند اون رو مذهب چیه؟ زیرش بنویسید همین قول سومه، همین قول سومی که دربارش داریم بحث میکنیم اینجا. پس اون تعبیر رو درباره قول سوم شیخ طوسی داشتن، ابن ادریس اینطور میگه و در سرائر اینه. غازی ابن براج چی داره؟ و در اخیر، اخیر یعنی مهذب، مهذب ابن براج اینه که داره هوه این همین قول سوم. اینا رو که دارم میگم به اشتباه نیفتید، اونجا تعابیر فرق داره، ما تو چون جوار هستیم دارم عرض میکنم قول سوم، والا اونجا اینطور نیست. اونجا داره که آقا این مطلب، این قول سوم ظاهر مذهب ماست و لا بعصب العمل بالثانی، یعنی به حبس. شیخ طوسی گفته بودن اونم قویه حبس، ولی غازی بن براج میگن اشکالی نیه، لا بعصب العمل بالثانی، به اون حبس هم عمل بشه اونم مشکل نداره. ولی ابن ادریس درباره حبس دیگه حرف نزدن. چی گفته؟ گفته فقط همین سومی صحیح مذهب نو و اقوال اصحاب نو و ما یقتضی المذهب، همین. این از این مطلب. حالا ببینیم این سه تا قولی که وجود داره دلیل دارن یا ندارن. بعد میگن ولکن الاول مرویون کما ان التحریر ایضا و ان اعترف جماعت به عدم الظفر به هذه الروایه نعم قیل لعله النبوی المشهور لی الواجده یحل ارزه و عقوبته. این اشتباه، عقوبته و ارزه نیست، قبلا هم عرض کردم جا به جاست، ارزه و عقوبته هست و فی آخره و حبسه المعتزده بما قیل من النصوص الکثیره الداله علی حبس امیر المؤمنین علیه السلام الغریمه باللی والمتل من دون ضرب و اهانت و نحوه ما. لکن اول زیرش نویسید الحبس حتی یبین، قول اول. این قول اول که حبس بود حتی یبین یا یتکلم جواب بده، این روایت شده، روایت داریم، همونطوری که از تحریر علامه حلی هست، زیرش نویسید جلد 5 صفحه 146. علامه حلی هم میگن آقا این قول اول مرویه، بر اساس روایت گفته شده. ایزن یعنی مثل منابع بالا، یعنی منابع بالا اونجا که داشتیم اینو قبول داشتن. ایشون هم میگه آقا نه تنها این قول مورد قبوله بلکه روایت دربارش داریم. منتها مشکلی که وجود داره چیه؟ اینو وسیله است. اگرچه اعتراف کردن جماعتی از فقهای شیعه به دست نیافتن به این روایت، از اون طرف میگن آقا مرویه بر اساس روایته، ولی گفتن آقا ما دست به این روایت دست پیدا نکردیم. آقا این حرف داریم میزنیم، آقا مثلا از آیات روایت گرفتیم، آقا کدوم آیه مشخص نیست، کدوم روایت مشخص نیست، اینو مشخص نکردن. اگرم کسی چیزی گفته با لعله گفته، با شاید اینا گفته، قطعی گفته نشده. خب حالا اینا کیا هستن که اعتراف کردن؟ بنویسید کل مسالک، همین که اعتراف کردن که به این روایت دست پیدا نکردن، یکی شهید ثانی هستن، کل مسالک جلد 13 صفحه 466 و مجمع الفائده جلد 12 صفحه 170 محقق اردبیل. این دو تا بزرگوار اعتراف کردن که ما به این روایت دست پیدا نکردیم. بعد صاحب جواهر میگن بله گفته شده. خب این کی گفته؟ بالای قیله بنویسید مجمع الفائده جلد 12 صفحه 170. محقق اردبیلی گفتن که لعلهو، شاید این خبر، اینه که میگن این مرویه، ما روایت و خبر اینا داریم، شاید منظور از این خبر و روایت چی باشه؟ نبوی مشهور باشه که قبلا هم گفته شد لی الواجده، یعنی لی به معنی مماطله است، معطل کردن و امروز فردا کردنه. واجد یعنی دارا و ثروتمند، طرف ثروتمنده دارای معطل میکنه، این نمیده، حق و مدعی رو نمیده، اینجا چیه؟ حلال است ارزش و عقوبتش. اینجا عقوبت رو بنویسید بنابر تفسیر عقوبت به حبس، در چه صورتی به درد میخوره بنویسید، بالای اون عقوبت بنویسید بنابر تفسیر عقوبت به حبس. اگر ما این عقوبت رو به حبس معنا بکنیم به درد قول اول ما میخوره که حبس بود حتی یبین دیگه، وگرنه اگر چنین معنایی نکنیم به درد ما نخواهد خورد، مگر بنابر اون خبر دیگه باشه که داریم در خبر فی آخره، یعنی در خبر دیگر، در خبر دیگر اومده به حبسه، به سرعت اومده حبسه. خب این منبعش کجاست؟ منبعش اون اولی که خب زده مراجعه بکنید به تعلیقه که در صفحه 164 بود، اینجا گفته شد. اون خبر دیگری که حبسو داره بنویسید تلخیص الحبیر جلد 3 صفحه 39 حدیث 1237، در امالی توسی هم هست، امالی شیخ توسی صفحه 520 حدیث 53. حالا یه نکته ای، بعد اینجا هم قبلا عرض کردم دیگه، روایتش در اوائل لعالی جلد 4 صفحه 72 حدیث 44. مرحوم آیت الله اسماعیل پور قمشه‌ای ایشون اعتراض میکنن به این روایت، میگه آقا شما اولا روایتی نمیدی، ثانیا که علاقی من این روایت آوردی، به نظر من این روایت به درد اینجا نمیخوره، ولو شما ضعف سندش هم های جبران بکنید، هر طوری به درد بحث ما نمیخوره. خوب دقت کنید اینا ها، ببینید هر کاری که آدم انجام میده، درسی میخونه، مطالعه که میکنه، دقیق باشه با دقت، و الا من طرف بره ده ها جلد کتاب بکنه بدون دقت، نه، هر کاری که آدم انجام با اتقان انجام بده. خب اینا رو خوب دقت کنید، ایشون چی میگن؟ حرف خوبی میزنن. ایشون میگن که نبوی اولا که ضعف سند داره، این مشکل داره. مسئله دیگه اینه که ون جباره به عمل المشهور، شما میخوا با عمل مشهور اینه جبران میکنی ضعف سندش رو، متوقفون الا احراز کون سنده لهم هو نبوی. شما از کجا میدونه که اینها مشهور؟ بله مشهور قول اول گفتن، حبس حتی یبین گفتن، منابعش هم آوردید، حرفی نیست. اما شما مادامی که نمیدونید مستند اونها چیه، تازه دارید با شاهد اینا جوریش میکنید، چجوری میخواید ضعف سند با عمل اصحاب جبران میکنید؟ در صورتی عمل اصحاب ضعف سند یه روایتی حل میکنه که اونها تصدیق کرده باشن ما بر اساس این روایت فتوا دادیم، و الا مشخص نباشه اینجا ضعف سند رو نمیتونید جبران میکنید. این اشکال خیلی خوبیه. بعد میگن حالا و معلقم زن سند، یه چیز جالبی، خوب دقت کنید، آدم ملا اینطور اشکال میکنه، چقدر دقیقه، چقدر ببینید، اولا که اینطوره، میگن و معلقم زن سند، ما سند چشموشی بکنیم ضعف سند اون هیچ، فلا دلالت له علی المقام، بازم به درد ما نهنفی نمیخوره. چرا؟ چرا به درد نمیخوره؟ لان ظاهره ان الذي يكون واجدا للمال و يماطل في ادائه يحل عقوبته فلا يشمل مقام الذي لم يثبت الحق. اون مال در صورتی که حق ثابت شده باشه، این که حضرت فرمودن لی الواجد یحل ارزه و عقوبته، و داراست و دارایی که اینجا مدیون بودنش ثابت شده باشه، حق مدعی ثابت شده باشه، این هنوز جواب نداده که حق ثابت شده باشه. حالا شما بعد اصرار اومد انکار کرد، حق در کار نیست، اگه اقرار میکنه حق مدعی ثابت میشه، انکار میکنه چی؟ اون بیان حضرت مال در جایی که حق ثابت شده باشه، قطعی شده باشه، در این حال چی کار میکنه؟ حقی که ثابت شده نمیده به اون. شون میگن این مشکل ما اینجا داریم، پس این روایت هر کارش بکنیم به درد ما نهنفی نمیخوره. طبق نظرشون تو کجا؟ البراهین الواضحات بنویسید، البراهین الواضحات جلد 1 صفحه 389. مخوام میگن اومله بعد ثبوت حق ماننفی هنو حق ثابت نشده، در نتیجه به درد ماننفی نمیخوره، ولو شما ضعف سندشو بخوایدم مشکلش حل بکنید. خب بعد میگن که شاید این خبر نبوی مشهور باشه، لی پس شد به معنی مماطله است، واجدم یعنی واجد المال. خب اینجا شما دیگه خودش دستی دستی داره و نمیده، اینجا ارزش حلاله، میتونید آبرسش رو بریزید، آقا فلان اینطور اونطور بیان بکنید که اینها داره و نمیده. همه این فشارها برای چیه؟ همه فشارها برای این که حق به حقدار برسه دیگه، حالا که نمیده تقصیر خودشه. یا چرا میگه آبروی مؤمن، من مؤمنم، فلان اینه مؤمنی، خب چرا داری مردم آزاری میکنی؟ خب حق طرف بده دیگه، نمیدی، اگه آبرو برات مهمه حقشو بده، و الا اون دیگه خودت اقدام به ضرر داری میکنی، حالا ضرر معنوی. بعد عرض کنم که اینجا داره که نبوی مشهور که این مطلب رو داره که کمک شده با چیزی که گفته شده، بنویسید قیله رو شماره بزنید، کما فی ریاض المسائل جلد 15 صفحه 100، در چاپ دیگر جلد 13 صفحه 115 116. خب میگه کمک شده با چیزی که گفته شده که بیان باشد از نصوص و روایات زیادی که دلالت دارد بر حبس آقا امیرالمومنین علیه السلام غریم، یعنی اینجا بدهکار، الغریم اینجا معنی بدهکاریه که اونجا چیکار میکنه؟ بدهکار به لکی و المثل، معطلش میکنه. خب آقا معطل میکنی، امرو فردا میکنی، حق به حقدار نمیدی، خب منتها بدون زدن و اهانت و مانند اون، اینجا فقط حبس بکنه، ولی حبس با اعمال شاقه و زدن و اهانت اینا در کار نیست، صرف حبس تا اینکه حق رو ادا بکنه. بعد صاحب جواهر میان اشکال میکنن این و فیه، اینجا هم میتونیم بگیم فیه اشکال صاحب جواهر به خود محقق اردبیلیه، هم اشکال به صاحب ریاض باشه. از اون طرف محقق اردبیلی اومدن گفتن قیل لعله النبوی المشهور، اون خبری که نمیدونیم چیه، شاید منظور این نبوی مشهور لی الواجد باشه، این حرف زدن. اون حرف صاحب ریاض اینه که این نبوی رو بهش کمکش بکنیم با نصوصی که دلالت میکنه بر حبس آقا امیرالمومنین. این کل این مطلب و بالا را صاحب جواهر میخوان بهش اشکال بکنند. اشکالشون چیه؟ ان المنساق منه المالی لا ما یعم استحقاق جواب الدعوى سیما نصوص الغریم و ربما علل ایضا بان الواجب علیه الجواب و هو کما یحتمل الاقرار یحتمل الانکار فیجب علیه الحبس و غیره و حبس الحبس و غیره لیس بواجب لأصل البراءه و جعله ناکلا او کن ناکل یحتاج الى دلیل. اشکالی که مطلب بالا داره اینه که منساق و ریخته شده و قالبی که این نبوی مشهور داره، منه یعنی نبوی مشهور، چیه؟ این قالبش قالب مالیه، نه هر چی، نه اون چیزی که شامل استحقاق جواب دعوا می شود. بالاش بنویسید ام از مالی و غیر مالی. ما وقتی دعوا شکایت میکنیم فقط به مالی کار نداریم که، هم به مالی کار داریم، بعضی دعوا دعوای مالیه، بعضی هاش دعوای غیر مالیه. ام این شامل هر دو نمیشه، فقط مالی رو در بر میگیره. خود به ویژه نصوص غریم و بدهکار بالاش بنویسید که منساق از اونها مالیست، نه ام از مالی و غیر مالی. چون جا بحثی چیه؟ بحث اینی که لی الواجد دیگه، دارا و ثروتمند، مالدار. الواجد رو مرز کنم یعنی واجد المال، وانی که ما بحثمون چیه؟ بحثمون ام از مالی و غیر مالیه. باید دلیل چی باشه؟ مدعا رو کلن در بر بگیره دیگه. دلیل اینجا چیه؟ بخشی از مدعا رو در بر میگیره. دلیل به معنی بگیم اخص از مدعا باشه. و چه بسا تعلیل شده علله، زیرش بنویسید برای قول اول که حبس باشد. علله چه بسا تعلیل شده، بنویسید برای قول اول که حبس باشد. خب کی تعلیل کرده؟ بنویسید کما فی مختلف شیعه جلد 8 صفحه 365 مرحوم علامه این تعلیل آوردن که بسا تعلیل شده است همچنین عیزه، یعنی که اینه مثل روایت نبوی، این روایت نبوی هم که تازه با لعلم گفتن نه با قطعیته، تعلیل شده است به چی؟ به این که واجب بر مدعا علیه جواب است، جواب بر مدعا علیه واجب و هوه، یعنی این جواب همونطوری که این جواب احتمال دارد اقرار باشد، احتمال داره چی باشه؟ انکار باشه. اقرار شد حق مدعی ثابت میشه، انکار باشه حق مدعی ساقط میشه، دیگه ثابت نمیشه. پس واجب است بر قاضی علیه، این قاضی، پس واجب است بر قاضی حبس، این حبس مدعا علیه، حبسش بکنه و غیر حبس، غیره یعنی غیر حبس، و غیر حبس لیس بواجبن، یعنی لیس بواجبن علی القاضی، غیر حبس بر قاضی واجب نیست. چرا؟ برای اصل براءت، قاضی چنین تکلیفی نداره نسبت به تکالیف دیگر، اینجا براءت جاری میشه، چنین تکلیفی نداره. و قرار دادن اون مدعا علیه جعلهو، قرار دادن اون مدعا علیه ناکلن، اونو شما بیاید ناکل قرار بدید یا مثل ناکل قرار بدهید، احتیاج به دلیل داره. کو دلیل شما؟ شما این آوردید، این در واقع میخواد تعریضی به چی بزنه؟ به قول سوم. قول سوم چی بود؟ که اما عجبت و اما و الا جعل تو که ناکل، دیگه درست شد؟ این میخواد یه کنایه و تعریضی به اون بزنه که آقا شما دارید این حرف قول سوم دارید میزنید، این چه دلیلی شما دارید؟ دلیل ارائه و ظاهر الروزه، التخیر بین الحبس و الرد. ظاهر روزه، کجای روزه؟ بنویسید جلد 3 صفحه 93، که متاسفانه این حرفی هم که صاحب جواهر زدن حرف اشتباهیه. اینجا باعث می نوشتن چی؟ ببینید بارها عرض کردم مرعوب شخصیت هیچ که تغنوگه، ما خاک پای اونا هستیم، درست شد؟ ولی چی؟ ما تابع دلیل اشکال میکنیم مستند، یا آقا به این دلیل بنده ایشون اشتباه کردن دیگه، غیر کلام غیر معصوم هم که حجت نیست دیگه، غیر معصوم هم اشتباه میکنه. این استظهاری که ایشون کردن با صریح کلام اونجا تفاوت داره. صریح هم عرض میکنم ایشون چی گفتن اونجا در روزه؟ شهید ثانی اینطور گفتن یظهر من المصنف التخیر بین الامرین. یعنی چه؟ مصنف کیه؟ مصنف شهید اوله، آقای صاحب جواهر. اینجا شهید ثانی گفتن از مصنف تخییر بین امرین ظاهر میشه، نه اینکه نظر من اینه. ولی شما چی دارین نسبت میدید؟ میگید ظاهر روزه، ظاهر روزه نیست، آقا من کلام از کسی تو کتابم آوردم، این نظر من همینه، نه دیگه، من کلام دیگرانم میارم، باید دقت کنید آیا من اینو قبول دارم ندارم، نظر دیگه دارن. عبارت بس صابیه شهید ثانی در روزه چیه؟ داره یظهر من المصنف، یعنی شهید اول، یعنی شهید اول، التخیر بین الامرین، نه اینکه نظر من این باشه. نظرشون چیه؟ نظرشون که میگه حبس اقواس. پس چیه؟ میگه آقا نظرشون این نیست، این کلام شهید اول و اون استثاری که میگه از اون که اون تخییر ایشون داره میگه، شهید اول داره میگه، ولی نظر من چیه؟ حبس اقواس. نظر شهید در روزه چیه؟ حبس اقواس. ولی نظر شهید ثانی تخییر بین الامرین نیست، اماله شهید اوله، به تصریح شهید ثانی در روزه. و پس اینو بنویسید که مناسبتر و بهتر بلکه متعین این بود که بگویند اللمعه، میگفتن چی؟ و ظاهر اللمعه تخییر بین الحبس و رد، نه روزه که شرح لمعه باشه، وگرنه در روزه جلد 3 صفحه 93 حبس تقویت شده است. گفتن به سرعت گفتن حبس اقواس، نظرشون چیز نیه، تخییر نیست. تخییر رو به استثار کردن از شهید اول، تخییر بین حبس و رد رو. و ظاهر روزه التخییر بین الحبس و رد کما ان ظاهر شیخ، ظاهر شیخ علی ابن الهلال مع اضافه ضرب ایزن. خب این ظاهره ای استثاری که گفتن که اصلاح کردیم، تخییر هست بین حبس، یعنی حبس مدعا علیه با سکوتی که ایشون کرده او کرده، و رد. رد یعنی چه؟ یعنی رد یمین به مدعی با سکوت مدعا علیه، مخیرش میذاره. اینجا نظرشون این که قول ایشون اینه که مخیره بین حبس و رد یمین، همونطور که از ظاهر شیخ علی ابن هلال همین استفاده میشه. البته شیخ علی ابن هلال چی کرده؟ ایشون نگفته تخییر بین الحبس و رد فقط، ایشون علاوه بر اون گفتن چی؟ ضرب رو هم اضافه کردن، یعنی گفتن التخییر رو بین الحبس و رد و ضرب. اون دو بچه داشته تخییرش، این سه تا داره، سه تا پهلو، سه تا طرف داره. ایزن، ایزن یعنی چه؟ یعنی مثل روزه که عرض کردم، واقعا مثل روزه نیست دیگه، دارم عبارت جواهر توضیح میدم، و الا در واقع میشه گفت مثل لمعه که اونجا مخیر کرده بود بین حبس و رد، که البته ضرب رو هم اضافه کرده، هم مخیر بین حبس و رد و ضرب، اونا دوتا، ایشون سه تا گفته بودن شیخ علی ابن هلال. این از این. ثم ان ظاهر الاصحاب عدم فعل شيء ما هو على القول الاول غير الحبس، لكن في الرياض داره الزمه الجواب. این بازم تو ریاض الزمه بالجواب نداره، بنویسید الزمه بالجواب خط بزنید، داره تو ریاض داره الزمه الجواب، اولا باللطافه والرفق ثم بالإيزاء والشدة متدرجا من الأدنى إلى الأعلى. الا رم خط بزنید، تو ریاض الا نداره. حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن أجاب وإلا حبسه حتى يجيب وفاقا لما عرف. این لما عرفت هم خط بزنید، توی ریاض لما عرفت نداره، تو ریاض داره وفاقا للمفيد والديلمي و النهایه و الخلاف و ابن حمزه الاخر. تو ریاض این رو داره، لمن عرفت نداره. بعد ظاهر اصحاب و فقاشی اینه که کار چیزی دیگری با اون حبس ماهو، یعنی حبس با اون حبس که قول اول بود انجام نشود، بنابر قول اول با اون کار دیگری غیر از حبس انجام نشه، لکن در ریاض دارد که ریاض جلد 13 صفحه 115-116 در چاپ دیگر جلد 15 صفحه 99-100. چی گفتن سید طباطبایی؟ گفتن حاکم ملزم بکند اون مدعا علیه رو به جواب، اولا مدعا به لطافت و رفق، مرحله اول با لطافت این کارو بکنه، بعدن با ایزا و شدت و توبیخ و سرزنش و اینجی چیزا هست. مثلا یه آقا تو میگه مؤمنی، ادعای ایمان داری، داری مردم آزاری میکنی، ولی اول کار اینو شروع نکنه، اول به رفق، به لطافت و رفق. ببینید یک نکته خیلی مهمه که از تمام آموزهای دینی ما به دست میاریم، از آیات روایت به دست میاریم، اصل بر رحمته، اصل بر غضب نیست. بیایم یکم در اخلاق و رفتارمون تجدید نظر بکنیم، همونطور که یا من سبقت رحمته و غضبه، توجه تجلی غضب الهی نباشیم، حتی المقدور تجلی رحمت الهی باشیم، هر چیز رو از اون چیه؟ با لطافت و رفق. تو تربیت هست، تو امر و معروف نهی از منکر هست، تو چیزهای دیگه هست، اینطور شروع بکنیم. شما یه ترمی آقا عرض کنم که این پس چیه؟ متدرجن. ببین بعد ایزا و شدت، تازه اگرم ایزا و شدت شد، اینجا مغازی با تدریج از پایین تر تا بالاتر، از ادنا تا اعلا، به حسب مراتب امر به معروف و نهی از منکر. من یه جای خانومی بود، خیلی سال پیش بود، وقتی جوانی بود تو اصفهان بودم، یه خانوم خیلی وضعی بد اونجا نشسته بود و دیگه این چیزش دیگه پشت کلش بود اینا، ما گفتیم خانوم اجابتون مراد من، یه کسی که همراه من بود گفت نه بابا من اینطوره میتونم تذکر بدم که همه اول داد میزنم، خونه میگم و بدتر میکنم. شده من دیدم طرف اونجا تندی کرده تو بازار رضای مشهد، این با تندی رفته بود برخورد کرده بود، اون شوهرشم چکار کرده بود، یه روسریشو بیشتر کشیده بود. ببینید اونم لج میکنه، اونم بدتر میشه. به ما گسده ما وقعلم یقصد و من قصده لم یقصد، شما میخوای جلو منکرات رو گیری درستش بکنی خرابتر. پس اون شیوه ما هم باید معروف باشه، اون پسندیده باشه، بر حسب مراتب امر و معروف از منکر. پس اگر اتونن که من تندی نکرده باشم، نه منم تو طول عمرم مواردی بوده، اشتباهاتی بوده، تندی بوده، فلان بوده، باید تجدید نظر کرد و تلطیفش کرد. پس اگر جواب بدهد مدعا علیک فان اجابه، یعنی چه؟ یعنی فاول مراد دیگه مشکل حل شده، و الا یعنی و اگر جواب نداد، اگر مدعی جواب نداد حبسه، همو اول کار حبسش نکنه دیگه، بیاد اینطوری ملزم به جواب بکنه با رفق و لطافت و این مراحل طی بکنه، نشد حبس بکند حتی یجیب تا اینکه مدعی جواب بده بر طبق چی؟ موافق با اون کسایی که قبلا گفته شد که شیخ مفید و سالار دیلمی و شیخ طوسی در نهایه و خلاف و ابن حمزه طوسی و سایر فقهای بزرگوار. ثم قال، دوباره قاله که خود سید طباطبایی در ریاض، این بزرگوار چه گفتن؟ ایشون گفتن و قیل یجبر حتی یجیب من غیر حبسن بل یضرب و یبالغ فی الاهانت الان یجیب و مستنده غیر واضح ادا مستدل له من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و فیه نظر فانهما یحصلان ایضا بالاول فلا وجه للتخصیص. بعد تخصیص بزنی به تو ریاض للتخصیص به داره، ایشون دیگه به شروع نیورده، للتخصیص بهی داره اونجا. گفته شده صاحب ریاض میگن که گفته شده یجبرو، یجبرو مدعی مجبور میشود تا اینکه جواب بدهد مدعی بدون حبس، بدون که زندانش کنن، بلکه زده میشود مدعا علیه و مبالغه میشود در اهانت تا اینکه جواب بده، توندی اینا تا جایی که جواب بده مدعی. بعد صاحب ریاض گفتن مستند این قول اخیر، مستند این قیلی که گفته شده یجبر حتی یجیب فلان فلان، این مستندش واضح نیست، غیر از اون چیزی که استدلال شده است برای این قول اخیر، برای این قیلی که گفتم از امر به معروف و نهی از منکر و فیه نظر، در این استدلال به امر به معروف و نهی از منکر نظر است. اینی که شما بیاد بگی بر اساس این من میگم یجبر حتی یجیب من غیر حبس بل یضرب و یبالغ فی الاهانت الا ان یجیب، این من قبول ندارم. فانهما این دوتا هم، این هما یعنی امر به معروف و نهی از منکر، این امر به معروف و نهی از منکر حاصل میشوند همچنین، ایزن یعنی چه؟ مثل ضرب، ایزن یعنی مثل ضرب، مثل زدن، حاصل می شوند مثل ضرب بل اول، اول این حبس که اون قول اولمونم بود، با همون حبس هم این حاصل میشه. پس وجهی برای تخصیص دادن به اون نیست، چون یه تخصیص بزنی یعنی چه؟ یعنی بگید امر به معروف و نهی از منکر رو تخصیص بزنید به یجبر و حتی یجیب بل یضرب و یبالغ فی الاهانه الا ان یجیب، بیارید تو این وادی بیارید، نه شما وجهی نداره که این تخصیصی براش بزنید. این البته کلام صاحب ریاض بوده. حالا کلام صاحب جواهر چیه؟ یه 5 دقیقه وقت داریم. قل تو صاحب ریاض، صاحب جواهر میگن که و مقتضاه انه علی الثانی یضرب حتی یجیب او یموت و لیس هو قولا لعهد بل لیس من مقتضا ما ذکر دلیلا له من الامر بالمعروف المعلوم عدم مشروعیت هذا المقدار له فالتحقیق ان الفرق بین الاول والثانی الاقتصار على خصوص الحبس على الاول لما ارسلوه من الروایه بخلاف الثانی فانه مبنی على حکم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر من استعمال مراتبه التي تنتهي الى الحبس ايضا. صابری جواهر میگن و مقتضای کلام صابریاس، هو میخوره به کلام ریاض، مقتضای کلام صابریاس اینه که الثانی بنابر قول دوم، ثانی همینی که قیلی که گفته بودن، قیل یجبر حتی یجیب من غیر حبس، این بنابر قول دوم زده می شود حتی یجیب او یموت، بزنش تا جواب بده یا بمیره، مقتضای کلامشون اینه دیگه. و لیسا هو و حالون که این هو یعنی یضرب حتی یجیب او یموت قول احدی نیست، بزنه ولو مرد تا جواب بده، چون کسی چون حرفی نزده. البته انصافا بهشون میگیم که خب شما اگه به کسی رو یه چی الزام میکنه، خصم رو به چیزی که قبول نداره، کجایشون گفته یموت؟ ایشون گفته چی؟ گفته یضرب حتی یجیب دیگه، این انصافا یموت و شما دیگه واقعا مقتضای کلام صابیازینه توش، یعنی بزنی تا بمیره، واقعا این نیست. پس بخشی از حرف شما رو قبول میکنیم، یضرب حتی یجیب رو قبول میکنیم، اما یموت با انصافا مقتضای کلام صابریاض نیست دیگه، باید دفاع بکنیم هم صابریاست که چنین اقتضایی نداره. وجهش هم میگه آقا مقتضای کلام شما این است، حرف شما زدی که لم یقول به احد یکی، لم یقول به احد، هیچ کی حرف نزده، این واقعا مقتضای کلام نیست، بلکه نیست، لیسه ضمیرش میخوره به همین یضرب حتی یجیب او یموت،
این مطلب که زده بشود تا جواب بدهد یا بمیرد اون مطالعه، این نیست مقتضای اون چیزی که ذکر کرده است سید طباطبایی به عنوان دلیل برای اون قول ثانی، لهو یعنی قول ثانی همین قیلی که بوده که گفته بودن که بیان باشد از امر به معروفی که معلوم است عدم مشروعیت این مقدار برای قاضی، مقدار بالاش بنویسید ضرب حتی یجیب او یموت، چنین چیزی از امر به معروف شما نمیتونید برداشت بگیم. یا آقای صاحب جواهر انصافا مقتضای کلام صابریاس این نیست، اونجا گفته فقط ضرب گفته، نگفته که آقا تا وقتی کشتنم باشه که نشد که شما حق به حقدار برسید، خواهی چی میخوام به مالش برسه ما آدم بکشیم. این واقعا صابریاس که این حرف نمیزنه، یه بچه طلب هم این حرف نمیزنه، یه پشت کوی هم این حرف رو نمیزنه، این اصلا گفتنی نیست. پس تحقیق چیه؟ جواهر میگن تحقیق اینه که فرق بین قول اول، اول و ثانی بالاش بنویسید، اول این قول اول، ثانی این قول ثانی که در صفحه 207 گفته شد، تحقیق اینه که فرق بین قول اول دومی که در صفحه 207 اونجا گفته شد اکتفا کردن است بر خصوص حبس علل اول، یعنی بنابر قول اول، برای چی؟ الا ما ارسله من الروایه، جمله معترض است، قبل و بعدش خط تیره میخواد، برای اون چیزی که ارسال کردن اون رو من الروایه، یعنی مسلم از روایت دانستند، این معناش اینه، یعنی مسلم از روایت دانستند، به خلاف قول دوم، به خلاف ثانی، یعنی به خلاف قول دوم. چرا؟ چون این قول ثانی مبنیست بر حکم امر به معروف و نهی از منکر که بیان باشد از استعمال مراتب اون امر به معروف و نهی از منکری که منتهی می شود اون مراتب به حبس، همچنین میتونه حتی به جای کشیده بشه دیگه، آقا ما دیگه هر کاری میکنیم میشه نه توهین توبیخ زدن، هیچ حالش نیست دیگه، میگیم نهایت میتونه حتی منجر به حبس بشه و عیزن، یعنی چه؟ اینه مثل قول اول، همونطور که قول اول توش حبس بود، قول ثانی هم حتی منجر به حبس بشه، قول اول مستقیم میگه حبس، ولی قول ثانی ما نهایتشو میگیم حبس. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.